بارها از شمار اعدام ها در ایران انتقاد کردند، اما با وجود این انتقاد ها روند استفاده از این مجازات در ایران ادامه دارد و در هفته گذشته هم دست کم 8 تن به جرم قاچاق مواد مخدر در شهرهای رشت و میناب اعدام شدند، جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری برابر قوانین بین المللی جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. مقام‌های ایران می‌گویند مجازات اعدام برای جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر نقش بازدارندگی دارد، در حالی که نهادهای حقوق بشری می‌گویند آمارها این موضوع را تایید نمی‌کند. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید
تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت‌آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه‌ای از خشونت را ایجاد میکنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. شاد باشید و پایدار.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
Yaşasın Azerbaycan gençlerinin azadlık yolunda apardığı mübarek.
Seni getiren sana değil git.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده قسمت 4 از برنامه فرقه هستید. در قسمت‌های پیشین شنیدیم که چگونه قفقاز از ایران جدا شد و نام بخشی از این منطقه در پایان جنگ جهانی اول به آذربایجان تغییر کرد. همچنین شنیدیم که در فاصله میان دو جنگ جهانی این منطقه چگونه اداره شد. جنگ جهانی دوم در شهریور سال 1318 خورشیدی، سپتامبر سال 1939 میلادی آغاز شد. اما درست 2 زمان لازم بود تا آتش جنگ دامن ایران را نیز بگیرد. در این زمان استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در تلاش بود تا در همدستی با هیتلر نیمی از خاک لهستان را به خاک شوروی ضمیمه کند. بخشی از این مناطق در شرق لهستان و در مجاورت با مرزهای اوکراین و بلاروس ساکنینی اوکراینی یا بلاروسی داشتند و مسئله الحاق این مناطق به جمهوری‌های سوسیالیستی اوکراین و بلاروس ایده‌ای مشابه را در ذهن برخی سیاستمداران جمهوری آذربایجان به وجود آورد. بدین ترتیب از نخستین ماهای جنگ جهانی دوم و در حالی که ایران در این جنگ اعلام بی‌طرفی کرده بود و شوروی هم در مذاکره با آلمان نازی به سر می‌برد، مطالعاتی ویژه در ارتباط با استان آذربایجان ایران در شوروی انجام شد. به گفته جمیل حسنلی، پژوهشگری که مطالعات گسترده‌ای بر روی اسناد بجامانده از شوروی انجام داده، این تحقیقات هم از سوی باکو و هم از سوی مسکو انجام می‌شدند و تلاشی بودند برای شکل دهی یک بانک اطلاعاتی دقیق درباره آذربایجان ایران.
39 ایلدن اعتباراً آذربایجان مسئله‌ای نه.
از سال 1939 در مورد موضوع آذربایجان برخی اقدامات انجام گرفت. این اقدامات هم از سوی مسکو و هم از سوی باکو انجام می گرفت. برای مثال بانک‌های اطلاعاتی گسترده‌ای در مورد اقتصاد، جغرافی، ساکنان، تاریخ و فرهنگ آذربایجان جنوبی تهیه می شد. حتی این منابع به قدری دقیق تهیه شده بودند که برای مثال در مورد عمق رودخانه‌های بزرگ آذربایجان در هر 1 کیلومتر طول رودخانه اطلاعات گردآوری شده بود. بدون داشتن برنامه‌های نظامی برای آینده، گردآوری اطلاعات با این جزئیات برای یک کشور بی‌معنی است. و یا یک کاتالوگ 245 صفحه‌ای از مؤسسات صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک آذربایجان ایران شامل تعداد کارکنان، ظرفیت تولید، کشور سازنده ماشین‌آلات مؤسسه و غیره تهیه شده بود. و یا منابعی در مورد بی‌عدالتی تاریخی قراردادهای گلستان و ترکمنچای تهیه شده بود. با این دیدگاه که خلق آذربایجان بین حکومت تزار و ایران دوپاره شده است و موضوع اتحاد آنها مطرح می‌شد.
بسیاری از ایرانی‌ها از این اقدامات مخفیانه شوروی اطلاعی نداشتند. ضمن اینکه در آغاز آنچه امروز به نام جنگ جهانی دوم می‌شناسیم، نه تنها از نبرد شوروی و آلمان خبری نبود، بلکه به گفته جمیل حسنلی طرحی وجود داشت که شوروی با ارسال نفت باکو به آلمان به متحدین کمک کند. در چنین شرایطی بود که احتمال حمله فرانسه و بریتانیا به باکو مطرح شد و این وحشت تازه استراتژی شوروی برای مرزهایش در غرب دریای خزر را به سوی سیاستی تهاجمی سوق داد. جمیل حسنلی میگوید:
شوروی برای تامین امنیت باکو که شریان حیاتیش بود میخواست مرزهایش را تا حد ممکن در جنوب گسترش دهد. به همین سبب موضوع آذربایجان آشکارتر مطرح می‌شد. میر جعفر باقروف و صدر شورای کمیسرهای خلق آذربایجان شوروی تیمور قلیوف در نامه‌هایی که به مسکو می‌فرستند، پیشنهاد حل مسئله آذربایجان جنوبی با مدل اوکراین غربی و بلاروس غربی را مطرح کردند. اما شکست فرانسه در ماه می 1940 باکو را از بمباران متفقین رهانید.
با برطرف شدن بهانه احتمال حمله بریتانیا و فرانسه، طرح‌های مداخله در آذربایجان ایران توجیه خود را برای اجرا از دست دادند. اما بازی جنگ اروپایی خیلی زود معادلات را بار دیگر به هم ریخت. مذاکرات شوروی و آلمان شکست خورد و هیتلر تصمیم گرفت مهره شوروی را از صحنه شطرنج جنگ حذف کند. با حمله آلمان به شوروی در سال 1941 میلادی این کشور وارد جنگ شد به نفع متفقین. و این بار مسئله ایران از زاویه متفاوت برای سیاستمداران مسکو اهمیت پیدا کرد. آنها و بریتانیایی ها مدعی بودند که رضا شاه به رغم اعلام بیطرف هم نیست و بیشتر به آلمان متمایل است. آلمانی که در آن روزگار ابرقدرت آهنین اروپا محسوب می شد و کم نبودند ایرانیانی که منتظر بودند دیر یا زود شوروی را از پا در بیاورد و به مرزهای ایران برسد. اما آنها که منتظر آلمان بودند قبل از سربازان رایش لوله تفنگ روس و انگلیس را روبروی خود دیدند. روز سوم شهریور سال 1320، 25 اوت سال 1941، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیای کبیر از شمال و جنوب به ایران هجوم آوردند و در فاصله 22 روز بر کشور مسلط شدند و رضا شاه، شاه ایران را مجبور کردند که از سلطنت کناره بگیرد به بهانه نفوذ آلمان در ایران. همان روز یعنی 25 شهریور محمد رضا پسر 22 ساله رضا شاه جای پدر را گرفت و شاه شد. ایران در این زمان به کلی توسط دو قدرت بزرگ بین المللی اشغال شده بود، شوروی در شمال و بریتانیا در جنوب. در هنگامه جنگ جهانی، جنگی که اساساً موجودیت کشورهایی مانند شوروی و بریتانیا را هدف گرفته بود، شکل اداره مناطق اشغال شده در ایران در شمال و جنوب متفاوت بود و قوای اشغالگر بر اساس روش‌ها و برداشت‌های متفاوتشان از مفاهیمی چون جنگ و اشغال این مناطق را اداره می‌کردند. عباس جوادی پژوهشگر تبریزی که خانواده‌اش به شکل مستقیم با اشغال آذربایجان ایران توسط شوروی روبرو بوده، وضعیت این اشغال را در شمال غرب ایران چنین توصیف می‌کند:
پدر من اون موقع در ارتش بود. زمانی که روس‌ها حمله می‌کنند، پدر من مسئول انتقال وسایل و لوازم ارتش، دارایی ارتش از تبریز به تهران بود به خاطر حمله روس‌ها. بمباران اینا می‌شدن و غیر و غیر. ولی ادارات دولتی، مثلا دادگستری، عموی من تو دادگستری بود، دادگستری کار خودشو میکنه، وزارت نمیدونم فرهنگ کار خودشو میکنه. به همون صورت دستگاه نظامی به نظرم تا حد زیادی بی سر و سامان شده، به هم خورده. ژاندارمری تا حدی کمتر، ولی ارتش در مجموع به هم خورده بود، ولی ادارات دیگه هنوز بودند.
در این زمان مناطق اشغال شده توسط شوروی گویی جز کمک به ارتش سرخ و شهروندان شوروی کارکرد خارق‌العاده دیگری برای این کشور نداشتند. به همین دلیل است که بیش از هر چیز محصولات کشاورزی و رمه دامداران ایرانی توسط سربازان شوروی به آن سوی مرز فرستاده می‌شدند تا این کشور که در این روزگار با مشکلات اقتصادی و کمبود مواد غذایی روبرو بود بتواند به جنگ خود با قوای آلمان ادامه دهد. اما برای سیاستمداران در باکو اشغال ایران می توانست فرصتی استثنایی باشد برای اجرای ایده هایشان در ارتباط با آذربایجان ایران. به گفته جمیل حسنلی، اسناد موجود نشان می دهند که حزب کمونیست جمهوری آذربایجان و دبیر کل این حزب یعنی میر جعفر باقروف برای اجرای نقشه خود تصمیم گرفتند که به ایران نیروهای ویژه بفرستند. به گفته او، باقروف در این زمان مخفیانه به تبریز سفر کرد و در تلگرافی به مسکو اجازه خواست تا به ایران نیرو بفرستد. این اجازه صادر شد.
باقروف ایرانا گندرلن همیشه وطن وطن دیردنیز؟
باقروف در دیدار با کسانی که میخواست به ایران بفرستد میگفت همیشه وطن وطن میگفتید. اکنون فرصت مناسبی برای رهایی وطن فراهم شده است. بروید و به وطن خدمت کنید. این افراد در گروه های 200 یا 300 نفره و با لباس نظامی و در اسناد رسمی همچون سربازان و افسران ارتش شوروی به ایران اعزام شدند. گویند که وظیفهشان فعالیت سیاسی در آذربایجان ایران بود. چنین برنامه ریزی شده بود که مسئله آذربایجان جنوبی تا روزهای 7 یا 8 نوامبر سال 1941 یعنی 24 سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی فیصله پیدا کند. این افراد تا سالگرد انقلاب می بایست با فعالیت‌های تبلیغی و آموزشی اهالی ترک زبان آذربایجان ایران را آماده می کردند و نقاط قوت سیستم شوروی را شرح می دادند تا آنها نیز با ارسال نامه به شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی ضمن یادآوری اینکه به دلیل بی‌عدالتی تاریخی از همتبارانشان جدا افتادند درخواست رهایی از اسارت ایران و اتحاد با سرزمین مادری یعنی جمهوری آذربایجان شوروی می کردند تا با در نظر گرفتن این درخواست آذربایجان جنوبی با آذربایجان شوروی با مدل اوکراین غربی و بلاروس غربی متحد می‌شد.
اما این نقشه خیلی زود با سد مسکو روبرو شد. آن هم مسکویی که هر لحظه ممکن بود به زیر سلطه آلمان نازی سقوط کند. حدود 900 تن از ماموران باقروف در حالی در لباس سربازان ارتش سرخ وارد ایران شدند که آلمانی‌ها ظرف چند ماه به نزدیکی دروازه‌های مسکو رسیده بودند و سران شوروی تمام توانشان را برای متوقف کردن آلمان خرج می‌کردند. سیاست پیچیده بین‌المللی در این زمان خیلی زود ایران را به بزرگراه ارسال کمک متفقین به شوروی تبدیل کرد. همزمان شوروی نیز خود را محتاج کشورهایی نظیر بریتانیا می‌دید که مأمورانشان رفتارهای مأموران شوروی را در شهرهایی مانند تبریز و اردبیل زیر نظر داشتند. جمیل حسنلی ماجرا را چنین شرح می‌دهد.
انگلیس‌ها بتون حالارده ایرانن اراضی بتوی
انگلیسی‌ها فعالیت کارکنان سیاسی شوروی در ایران را به دقت در نظر داشتند و حدس می‌زدند که روس‌ها اندیشه‌هایی برای ایران در سر می‌پرورانند. آنها موضوعیت تمامیت ارضی ایران را مطرح کردند و شوروی که به مسیر ترانزیت ایران برای تامین نیازهای جنگ وابسته بود، ناگزیر شد تا قرارداد سه‌جانبه 29 ژانویه 1942 با ایران و بریتانیا را بپذیرد که به موجب آن لندن و مسکو متحد شدند به تمامیت ارضی حق حاکمیت و استقلال سیاسی ایران احترام بگذارند و نیروهای نظامیشان را حداکثر 6 ماه پس از پایان جنگ از ایران خارج کنند.
اینگونه نخستین تلاش‌های خارجی برای ایجاد بحران قومیتی و ضربه زدن به تمامیت ارضی ایران خیلی سریع شکست خورد. گروه بزرگی از مأموران مخفی فعال از آذربایجان به شوروی بازگردانده شدند و همه منتظر ماندند تا جنگ به پایان برسد. در در بخش بعدی برنامه فرقه بررسی فعالیت‌های شوروی در زمان اشغال ایران را ادامه می‌دهیم. از چه زمانی شوروی بار دیگر تصمیم گرفت که در امور داخلی ایران مداخله کند و چرا؟ همه در قسمت پنجم برنامه فرقه.